أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نذر و عهد فرقش در صیغه‌شه، یعنی آدم میگه نذر میکنم برای خدا باشد بر گردن من که اگر مثلا کنکور قبول شدم اینقدر به خطبه فدک و خطبه قدیر خدمت کنم، یا عهد میکنم با خدا عهد الله که اگر در کنکور رشته مورد نظرم رو قبول بشم فلان کار رو انجام میدم. این رو به اصطلاح اینا صیغش فرق میکنه. یا قسم میخورم به الله یا به رب الکعبه که اگر چنین و چنان شد، این کارم حاجتم برآورده شد، من مثلا این کار رو انجام بدم. نذر و عهد و قسم، در همه اینها کسی که نذر میکنه مختار باشه و عاقل باشه و بالغ باشه. مختار باشه یعنی چی؟ یعنی مجبورش نکنن که این صیغه رو باید جاری کنی، چون اگر مجبورش بکنن نذر و عهد و قسم منعقد نمیشه، وفای به اون لازم نیست. بنابراین اگر کسی عاقل نباشه یا بالغ نباشه نذر کنه، یا مسلمان نباشه، مسلمان بودن هم یکی از شرایطشه، نذرش منعقد نمیشود. اگر کسی را مجبور کنن که باید نذر بکنه، یا کسی عصبانی بشه از دست بچهش، از دست خانمش، از دست شوهرش، یهو بگی که من عهد میکنم که دیگه مثلا مسجد نرم، خیلی آخه چون هر وقتم که نذر رو اینا میکنن به ضرر مسلمانی خودشونه، عهد میکنن دیگه مسجد نمیرم اگه این کارو تو بکنی، مثلا اینها که روی عصبانیت به طوری که اختیار از انسان خارج میشه، یا در اثر ندونستن مسئله اصلا نمیدونه که نذر اینا یعنی چی، اینها میفرمایند که منعقد نمیشه. این یک مسئله. کسی که نذر میکند کاری رو انجام میده، اون کار باید یا واجب باشه یا مستحب. اما اگه کار مباحی رو نذر کنه که هیچ امتیازی عملش نداره، نوع مراجع میفرمایند که نذرش منعقد نمیشه، مگر اینکه از یک جهت امتیاز داشته باشه. مثلا اینکه آدم پیرن سفید بپوشه یا پیرن مشکی مثلا زرد بپوشه، این مباحه. ولی کسی نذر میکنه که من پیرن سفید بپوشم، مباحه. ولی پیرن سفید از نظر مردم تمیزی، نظافت، رجحان داره، این منعقد میشه. یا سفید مستحب به خیلی وقتا، این منعقد میشه. خلاصه کاری را که انسان نذر میکنه انجام بده باید از یک جهت لااقل رجحان داشته باشه، یعنی 51% باشه از 100 حداقل. اگر 49% باشه منعقد نمیشه، اگر 50% هم باشه منعقد نمیشه. نذر حتما باید رجحان داشته باشه، یک امتیاز عمل کردنش داشته باشه. اگر نذر میکنه کاری را ترک بکنه، ترکش باید 51 باشه، یعنی یا مکروه باشه فعلش یا فعلش حرام باشه. نذر میکنم دیگه موسیقی گوش نکنم، اگر موسیقی گوش کردم مثلا به خطابه قدیر اینقدر مجبور باشم کمک بکنم، یا به خطابه فدک. نذر میکنم که اگر به نامحرم نگاه کردم اینقدر جریمه بدم به فقرای شیعه. اینا منعقد میشه. چرا؟ برای اینکه انجامش حرام است یا مکروهه. نذر میکنم که از این به بعد دیگه با لباس نیمه اوریان نماز نخونم. مرد میگه، البته برای زن که نمازش باطله، میگه با لباس نیمه اوریان نماز نخونم، اب نداره، چون نماز خوندن با لباس نیمه اوریان برای مرد کراهت داره. اگر حرفامو شنیدید و انشالله تصمیم دارید که بقیه حرفام هم خوب گوش کنید، صلوات بفرستید. امشب که 9 خرداد ماه 1392 هست، به توفیق الهی شما هم با من هستید، 9 سال و 4 ماه و 14 روزه که داریم کار خطبه قدیر رو انجام میدیم. نکنه شل بشی. نکنه کم کنی ها جاو، کار بکنید همتون، هم آقایان هم بانوان. 9 سال و 4 ماه و 14 روزه، 4 ماه و 14 روزم هست از اولین روز سال دهم کار حاج خانم رو شروع کردیم. تو تاکسی نشسته بودم، یه کسی به من گفت حاج آقا شما چی کاره ایم؟ چون ما حالی که میپرسن فکر میکنن که حتما باید ما طلبه های دونپایه یه مسئولیتی داشته باشیم. گفتم کارگر نظافتچی هستم. گفت اه خدایی نداره، کارگر نظافتچی هستم، برای اینکه خونمون هم جارو میزنم هم کفشا رو جفت میکنم، خیلی وقتا سرویس رو تمیز میکنم. گفت کارگر نظافتچی کجا هستی؟ گفتم شرکتی که مربوط میشه به یک زن و شوهر. گفت شرکت زن و شوهر کیان؟ گفتم مردشون حاج علی آقاست، خانمشون حاجی فاطمه خانومه. علی آقا با فاطمه خانم یه شرکتی درست کردن به نام شرکت نشت و فرهنگسازی خطابه قدیر و خطبه فدک. اونجا یه سری کارمندانی داره، کارگرانی داره، من نظافتچی اونا هستم، کارگر پادوشون هستم. واقعا هم افتخار میکنم به این مسئله. این است که ما در 4 سال و 4 ماه و 14 روز بنده کارگری میکنم برای شما خدمتگزاران حضرت زهرا. انشالله خدمتگزاری بکنید که توفیق داشته باشید. در همه حال هم میشه شاگرد پادو بود، همه جا همه وقت با همه کس میشه صحبت کرد. ما بر اساس مسئله خطبه فدک که 4 ماه و 14 روز شروع کردیم، مقدمه این کار رو فکر کردم یه مقداری در فضائل و مناقب و شخصیت حضرت زهرا صحبت کنیم. ما در فضائل حضرت زهرا مقداری صحبت خواهیم کرد. گفتیم که در فضائل حضرت زهرا که شما قرار شعر خطابشم بگی، خطبه فدکشم بگی، در فضائل حضرت زهرا و خطبه فدک 4 تا موضوع داریم. موضوع اول فضائل حضرت زهرا، موضوع دوم ترجمه و شرح خطبه فدک، موضوع سوم تاریخ فدک و مقدمات تاریخ فدک، موضوع چهارم مقایسه بین فدک و بین خطبه قدیر که خطبه قدیر با خطبه فدک مشترکاتشون چیه و مختصاتشون چیه. اینا رو میخوام صحبت کنیم انشاءالله. البته من در کلاس‌های خصوصیم هم که با آقایان دارم و خانم‌ها هم به اصطلاح کلاس‌های دارن که معلمین خانم دارن، اونجاها هم خطبه قدیر و خطبه فدک کار می‌کنیم. انشالله خطبه فدک هم شروع داریم می‌کنیم که برای اون خانم‌ها هم آموزش داده بشه. حالا شروع کردیم در به اصطلاح فضائل حضرت زهرا. کتابی که جلوم هست کتاب فاطمه زهرا بهجت قلب المصطفی، یعنی فاطمه زهرا مایه خوشحالی دل پیغمبر، نوشتش احمد رحمانی همدانی است که بارها عرض کردم ترجمه شده توسط دوستمون و همکار و برادرم آقای افتخارزاده که به ترجمه فارسی ترجمه شده خیلی خوب. در مقدمه این کتاب 15 عبارت از 15 گوینده آورده، اول از خدا، بعد از پیغمبر تا امام زمان. ما تا امام حسن مجتبی علیه السلامش رو گفته بودیم، حالا روایت امشب 2 تا روایت کوتاه یا 3 تا هر چقدر رسیدیم از امام حسین، از حضرت سجاد و از بقیه ائمه تا آخر عرض میکنیم، بعد بقیه فضائلشون رو توضیح میدیم. علی حسین ابن علی علیه السلام، این رو از کتاب‌های اهل تسنن هم معمولاً سعی کرده نقل کنه، این از اهل تسننه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه بهجت قلبی. کی نقل میکنه اینو؟ امام حسین علیه السلام از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود فاطمه بهجت قلبی. فاطمه مایه خوشحالی دل منه، فاطمه مایه شادی دل منه. و ابناها ثمرت و فؤادی، ابناها ثمرت و فؤادی، 2 تا پسران فاطمه میوه دل من هستند. قلب و فؤاد یه معنا دارن، با یه ظرافتای فرق دارن. دو تا پسر فاطمه ثمرت و فؤادی، یعنی میوه دل من هستند. و بعلها نور و بصری. بعل یعنی چی؟ یعنی شوهر. شوهر فاطمه نور دیده من است. پیغمبر میگن، گوینده پیغمبر، شنونده و مستمع و ناقل کی؟ امام حسین علیه السلام. و بعلها نور و بصری. و الائمه من ولدها امنا و ربی. امام های از فرزندان فاطمه امین های امانتدار های پروردگار من هستند، یعنی امام حسن، امام حسین تا وجود مقدس امام از قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا امانتدار های پروردگار من هستند. یعنی چه امانت دارن؟ امانت به چی میگن؟ به اون دارایی ها میگن. این ائمه چه دارایی دارن؟ همه چی مال اوناست. همه چی؟ یعنی چه همه چی؟ دنیا و مافیها از نظر فیزیکی و ثروت مالی و تمام علوم و دانش ها که خداوند در اختیار بشر گذاشته، اینا امانت دارش هستن. امناء الله. یک کتابی داریم به نام کتاب امام شناسی. این کتاب امام شناسی رو کی انشا کرده؟ گفته حضرت هادی علیه السلام. اسمش چیه اگه گفتی؟ بارکالله ماشالله، زیارت جامعه کبیره. این کتاب امام شناسی یکی از القاب و صفاتی که برای ائمه داره و امناء الله، امانتدارهای خدا هستند. اصلا ما برای ائمه زیارتی داریم به نام زیارت امین الله. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. که این زیارت امین الله رو کی انشا کرده اولین بار؟ حضرت سجاد علیه السلام در زیارت امیر المومنین. بعدم گفتن استفاده کردن از مضمون روایات که برای همه ائمه خونده میشه. علمای بزرگ، تاریخ نویسان و دایرة المعارف نویسان مشهور مثل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن که این زیارت محکمترین زیارت از نظر سند و متن، زیارت امین الله خیلی معروفه و علما هم خیلی بهش سفارش کردن. اونجا لقبی که میدیم برای ائمه و امام علیه السلام امین الله، یعنی امانتدار خدا. کسی که امانتدار خداست معلوم میشه خدا بهش اعتماد داره. دقت کنید، علت این که این جمله رو خواستم خدمتتون شرح بدم بیشتر به خاطر این که امناء الله خیلی حرف داره. وقتی کسی از طرف خدا امانت داره یعنی خیلی مورد اطمینانه. مثلا میگم مراجع تقلید یه شخصیت‌های روحانی هستن، من روزخون دونپایم یه نفری هستم، یه وقت من میگم که این جوان صندوقدار منه، من کل سرته پولم مگه چقدره تو دستم میاد و میره و تازه من چقدر تشخیص دارم، یه وقت یه مرجع تقلید بزرگ میگه این جوان صندوقدار منه، میلیون ها میلیون ها میلیون پول بیت المال وجوهات دستش میاد و میره و خرج میشه. وقتی میگه یه جوان صندوقدار منه از طرف یه مرجع، یعنی خیلی مهمه. اگر امام زمان علیه السلام بفرماین که این جوان صندوقدار منه، این دیگه، این جوان صندوقدار منه، اگه امام زمان گفتن تأیید کردن، یعنی این جوان اسمت داره در پول لاقل صندوقداری. اگر خدا گفت اینا امانتدارهای من هستند، از این که امانتدارهای من هستند چند چیز معلوم میشه. یکی این که اینا معصومن، چون در امانت خیانت نمی کنن. اگر در امانت خیانت بکنن خدا امانت رو به اونها نمی سپره. یکی سرپرستی دارن بر عالم. اسم این سرپرستی چیه؟ ولایت تکوینی. یعنی اینها تکوینن در هستی سرپرست هستی هستن. چرا؟ برای این که اینا امناء الله هستن، امانتدارهای خدا هستند. یکی این که اینا دارای علم خدا هستند. نمیگم چقدر امانت، مثلا میگم الان بانکهایی که در دنیا هستند، بانک ها مقدار ذخیره شون فرق میکنه، اما یه بانکی هست در تمام کشورها به نام بانک مرکزی که اون بانک مرکزی بانک اوریجینال بانک اوریجینه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام دارایی های اون مملکت و بیت المال اونجا ذخیره میشه. اگر کسی کلید بانک مرکزی را به کسی بده، یعنی این تمام ثروت مملکت رو در اختیار اون گذاشته. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین به دلیل روایات و آیات قرآن کلیددارهای صندوق خزانه بانک مرکزی خدا هستند. فهمیدی چی گفتم؟ خیلی هم کلیددار و صندوقدار و خزانه دار خدا هستند. لذا در روایات ما داره که در توسل به ائمه، ما هم از ائمه میخواهیم، هم دنیا میخواهیم هم آخرت. چرا؟ برای اینکه خدا دنیا و آخرت رو در اختیار اونا قرار داده. وقتی که کلید و انبار دانش خود را خدا به کسی داد، معلوم میشه که خیلی اینها مهم هستن. چون دانش خدا وقتی به کسی بده، یعنی اسرار همه هستی رو داده. جزء دانش اینه که یه روزخون دونپایه دلسیاه، عرض کنم که بعد از اینکه هفتش ده تا چای رو حروم کرده و خورده، داره راجع به حضرت زهرا صحبت میکنه. این جزء علوم و دانش های ائمه و پیغمبره، اونم با کده. اینجوری نیست که برن هی کتاب ورق بزنن اون ور کنن، نه، یه کد داره، کد کوچیک، کدشو اونا خودشون رمزشو بلدن، پسوردش رو به کسی نمیدن جز کسانی که موقتا مورد اعتمادشون باشن. مثلا ممکنه برای مدت یه صندوق کوچولوشو پسوردشو به ابوذر داده باشن، به سلمان داده باشن، به حجر داده باشن، حجر ابن عدی عدی، همین که به اصطلاح ظلم کردن بهش، اینها جسارت کردن. پس ائمه چی هم؟ امناء الله هم. امناء الله یعنی چی؟ امین الله یعنی چی؟ امانتدار خدا. نگفته امانتدار خدا چیه. بعضی از امانتهای خدا اندلسه برای افراد، بعضی هاشون هم محدوده، اند داره. نگفته خدا اینا امانتدار خدا هستن در چی؟ نگفته در علم، نگفته در رحمت، نگفته در نور، نگفته در پول، نگفته در فیزیک، نگفته در متافیزیک. معلوم میشه همه شه اینا امانتدار همه چی هستن. اگر روایاتی رو میخونین میبینین که حضرت زهرا سلام الله علیها مهریش همه آبهای زمینه، تعجب نکنید. عبارتهای مختلفی رو ائمه گفتن، مختلف به اندازه فهم هر کسی گفتن، که اینها به اصطلاح بتونن تحمل کنن، چون ولایت در تکوین و تصرف رو هر کسی نمیتونه تحمل کنه. مثلا میگم طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، خدمت امام رضا، خدمت ائمه، آقا شما علم غیب دارین؟ مثلا تعداد قطرات آبهای دریاهای عالم رو میدونین؟ حضرت بنده سوالی ازت میکنم. خدا میشه که علم تعداد نفسهایی که انسان ها میکشن و حیوانات میکشن و قطرات آب رو به یه مورچه بده؟ گفت بله خدا میتونه بده. فرمودن ما از مورچه خیلی بالاتریم، خدا به ما داده دیگه. خیلی حرفه. ببینید سوالها سوالات، جوابهای ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین جوابهای فطری ساده است. مثل ما طلبه ها جواب نمیدادن که دو کلمه اصطلاحات فلسفی و عرفانی و فیزیکی و نمیدونم طبی رو نخوندیم هی بلغول کنیم، بگیم اگر فرق اوداج اربعه باشد محل حدید مستقبلا الى القبله بعد بسم الله صحیح است و الا فلا. آدم طرف بگه که آقا صبر کن هنوز آقا نمازش تموم نشده. این اتفاق افتاده. میدونی داستانش حسین؟ داتی کشاورز چوپونی مثل من با یه داتی دیگه مثل ایشون داشتن گوساله هاشون و گوسفنداشون رو میچروندن یا گوسفندای دیگران. بعد یه مرتبه یکی از این گوساله‌ها حالش بد شد، مثلا ام اس گرفت و لرزید و اینا گفتن چیکار کنیم، اومدن سری سرشو بریدن، چاقو نداشتن با یه مثلا سنگ. بعد گفتن نکنه حروم شده باشه، بریم از این ده نزدیک ده ترک میانه پشت کوه قفلانکو، از اون آخوند اونجا بپرسیم. رفتن دم نماز بود، دیدن آقا تو مسجده دارم نماز بخونم، وایستادن دوتایی نماز آقا که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تموم که شد، فرض کنید من رفتم جلو، آقا سلام علیکم، سلام علیکم، خوبی انشاءالله، خسته نباشید، مسئله داشتم بپرس پسرم، چون من جوونم دیگه، وقتی با آقا سلام میکنم میگه بپرس پسرم. پرسید که ما گوسالمون داشت میمرد، چاقو نداشتیم، قبلم نمیدونستیم کجاست، آبم نبود که آب بهش بدیم، سری سرشو بردیم، حلال است یا حرام؟ همجوری که نشسته بود گفت اگر فری اوداج اربعه مع الحدید مستقبلن الالقبله بعد البسم الله شده باشد صحیح است و الا فلا. این که رفته بود به برسه به اونی که رفیقش گفت صبر کن هنوز آقا نمازش تموم نشده. خب یه وقت آدم اینجوری حرف میزنه. ائمه ما سلام الله علیه مجمعین بسیار ساده در حد فهم مردم صحبت میکردن. یه جمله‌ای دارن پیغمبر میفرماد نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما گروه انبیا با مردم به اندازه عقلشون صحبت میکنیم، بالاتر از عقلشون صحبت نمیکنیم. خیلی مهمه. یه چیزی بگم بچه، اسمت چیه بسرم؟ اون تو سجاد، چه اسم قشنگی. پدر داری؟ مادر داری؟ امشب میبینیشون؟ کی میبینی؟ وقتی که این دفعه رفتی خدمتشون جدن میگم اگه من باشم این کارو میکنم. از من بپرس ببین کاری کردی تا حالا که میخوای بگی؟ ده ها بار وقتی رفتی پای پدرتو ببوس و پای مادرتو بگو اسم منو سجاد گذاشتی. این نکته رو توجه داشته باش، خیلی جالبه. مطالب متافیزیکی دین خیلی سطحش بالاست. خب خداوند متعال این مطالب دینی رو آورده سطحشو پایین که ما انسانها بفهمیم. این آورده سطحشو پایین سجاد جون یعنی چی؟ با چه واژه‌ای گفته؟ تنزیل کرده. سوره چی داریم؟ انا انزلنا، انا چی؟ انزلناه فی لیلت القدر. انزلنا یعنی چی؟ یعنی پایین آوردیم، بالا بود پایین آوردیم. ارسال رسول و انزال کتب میگن، درسته؟ چرا؟ برای اینکه کتاب ها سطح بالاست، ما آوردیم پایین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خیلی عجیبه این آیه، ما قرآن رو آوردیم پایین که شما بفهمید. خدا رحمت کنه یک دانشمند بزرگی هست مال 4.5 پیش تقریبا، ایشون کتاب تفسیر نوشته 3 تا، یک کتاب تفسیرشو که 12 تا مقدمه داره من توفیق پیدا کردم حدود 30 سال پیش ترجمه کردم، در حد دیگه فهمیدم، خیلی کم فهمیدم. ایشون میگه که این انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، خدا لطف کرده مطالب بالا را اومده پایین برای اینکه ما بفهمیم. مانند این که شما مرغ دارید، خروس دارید، شب مرغ و خروستون رو میخواید ببرید توی لونه شون، میرین تو حیات دونه دونه مرغا رو صدا میکنین، حاج خانم مرغ، سرکار خانم مرغ، سرکار آقای خروس، خواهش میکنم بفرمایید در بدرومتون استراحت بفرمایید، اتاق خوابتون، اینجوری میگین یا سوت میزنن، یه الفاظی میگن که الفاظ ما نیست که اون مرغه بفهمه که باید بیاد کجا، باید بیاد توی به اصطلاح لانه خودش. یا برای آب خوردن حیوانات چوپونا چکار میکنن؟ سوت میزنن. این سوت زدن یعنی انزال و ارسال و پایین آوردن. پس انزال یعنی چی و تنزیل که اسم قرآنه؟ یکی از اسمای قرآن چیه؟ تنزیل، تنزیل من عزیز حکیم، تنزیل من رب العالمین، ها؟ تنزیل اسم قرآن دیگه. چرا به قرآن میگن تنزیل؟ برای اینکه مطالبش خیلی بالاست، خدا آورده پایین، مطالبشو قالب ریزی کرده و خیلی آورده سطح پایین، لذا چون مطالبش خیلی بالاست دعا دو سطح داره قرآن. به عبارت شما بچه های دانشگاه و دبیرستان بعضی از مطالبش رو آورده رو مونیتور، بقیهش کجاست؟ ها؟ تو هارده، تو اکسترناله، اونجا ذخیره کرده. اگر کسی بخواد به این هارد و اکسترنال راه پیدا کنه باید فنی باشه، آیات محکم و متشابه، آیات تعویل دار و شأن نزول دار و بطن دار. لذا در قرآن هست که ائمه میفرمان در روایات هست که این قرآن بطن داره، بطنشم بطن داره، بطنشم بطن داره، تا 70 بطن یا تا 7 بطن، خیلی عمق داره، اما شکی نیست. لذا ما در قرآن اگرم ظاهرش جز آیات محکمات باشه باید در بطنش به کی مراجعه کنیم؟ آقا سجاد، احسن، به امانتداران حقیقی که اهل بیتن. امروزها روشن فکرا و کسانی که تحت تبلیغات وهابی ها هستن برای اینکه ائمه رو ترک کنن میگن که نه قرآن که خودش نوره، چه احتیاج داریم به اونا مراجعه کنیم؟ ما میگیم قرآن نوره، اما همین نوری که بر ما نور آفتاب میتابه، این نور رو مثلا میگم انیشتن که فیزیک شناسه، فیزیک دانان یه جور میشناسن، ما یه جور دیگه میشناسیم، ما فقط یه نور میبینیم، اما این نور تجزیهش چیه، چند جور ترکیب میشه، از چه چیزایی ترکیب میشه، چه جور میشه نور سفید میشه، سیاه میشه، نمیدونم سیاه که نه، زرد میشه، قرمز میشه، بنفش میشه، ما نمیفهمیم. اونا تو فیزیک بیان کردن. پس قرآن ظاهر داره و باطن. پیغمبر فرمود والائمه من ولدها امنا و ربی. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شما که داروساز هستید و داروخانه دارید و امتیاز دارو دارید، میفرمایید که من یک هفته میخوام برم کربلا، به جای خودم این آقای دانشجوی داروسازی را یا کسی که داروسازی خونده جوانه به جای خودم میذارم اینجا که کارا رو انجام بده. شما امینتون هست اون پسر داروساز جوان در چی؟ فقط در داروخانه. اما اگه بخواین که کسی رو امانتدار بذاریم برای منزلتون، از زن بچه شما حفاظت کنه، اون داروساز رو میذاریم؟ نه، برادرتونو، پدرتونو، مادرتونو، یه کسی که هم بتونه اینا محرم باشه هم بتونه تمام جهاد رو حفظ کنه، امانت میذاریم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم امانتداری هم رنج داره، فلکسیبله، بعضیاش خیلی محدوده، بعضیاش نامحدوده بیشتره. اگر یه کسی، یه تاجری که مثلا میگه هم تجارت خارجه داره، هم تولید داره، هم فروش داره، هم عرضه داره، هم تجارت خارجی داره، هم تجارت داخلی داره، وقتی میخواد یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه بره مثلا گرین کارت بگیره از عرض کنم که دورغوزآباد یزد مثلا و برگرده، میگه این آقا جانشین منه در تمام کارام، همه کاراش به این سپرده، معلومش خیلی مورد اطمینان. خدا چقدر دارایی داره؟ نمیدونی. خدا خلقتش حتی چقدره؟ نمیدونی. چقدر علم در اختیار بشر گذاشته؟ نمیدونی. رحمت خدا چقدره؟ فقط میتونیم بگیم محدود نیست، اندلسه. هم رحمت خدا، هم علم خدا، هم دارایی خدا، هم هستی خدا. امام حسین میفرماد پیغمبر گفت والائمه من ولدی امنا و ربی. امنا رب یعنی چی؟ میخوام بچه‌ها، حالا که جلسه نسبتا محدود و جمع جوره، دو سه تا نکته بگم که اینا اوریجینال تو نمازاتون دقت کنید. امروز دو نفر اومده بودن منزلمون، یکی فوق لیسانس همین رشته که من بلد نیستم نرم افزار بود، یکی هم لیسانس بود و کارم کرد، خیلی با اطلاع بودن. گفتم که کامپیوتر چند تا رشته داره؟ گفتن دو تا رشته داره، نرم افزار و سخت افزار. گفتم مثل اینکه سه تا رشته داره، یه وارمور هم داره. یعنی چی؟ نمیدونستم. گفتم برین توی اینترنت سرچ کنی ببینیم وارمور یعنی چی. وارم خود لغتش یعنی گرم، اما این وارم ویل که رشته وارم ویله بین این دوتاست، ظاهرا سخت افزار در نرم افزاره یا نرم افزار در سخت افزاره که ارتباطشون خیلی زیاده. بعد گفتم که یه ریفرنس بهت میدم، یه کتابی هست به نام ویندوز در 24 ساعت، دیدی؟ قطور میخواد بگه ویندوز رو در 24 تا یک ساعت میشه لرنینگ کرد و تیچینگ. اونجا داره. خب رشته چی هستید؟ نرم افزار هستید. پس شما مهندس نرم افزار هستید. انجینیرینگ نرم افزار سافت ویر. شما سرپرست یک کارخونه بشید توی صنایع قالب سازی ریختگری، درسته؟ نه، شما رشتهتون نرم افزاره. شما بیاید سرپرست بشید تو دانشکده علوم انسانی، درسته؟ نه، چون شما رشتهتون نرم افزاره. اسم سرپرست و بچه ها چی میگن آقایون؟ دختر ها، خانم ها، آقایون، خانم ها که پایین هستن، اسم سرپرست چیه در عربی؟ یکی دیگه چیه؟ رب. رب یعنی پروردگار، یعنی میپرورونه. این باغبونا رو میگن رب الازهار، ازهار یعنی گلها، رب الریاحین. اینایی که مرغداری دارن بهشون میگن رب الدجاجه، یعنی جوجه پرورش میدن، مرغداری دارن. وقتی که آمدن به حضرت عبدالمطلب گفتن که این مشرکین اومدن خونه رو دارن، خونه خدا رو چیکار میکنن؟ دارن تصرف میکنن. گفتن که انا للبیت ربون و انا رب الابل. تو عربی عرب ها اینجوری میگن انا للبیت ربون و انا رب الابل. خانه خدا خودش پروردگار داره، خودش سرپرست داره، اداره میکنه. من رب ابل و شترهای خودم هستم. یکی رب شتره، یکی رب دجاجه است، یکی رب ازهاره، یکی رب مثلا مبل سازه. ببینید بازار مبل کجاست؟ یکی همین نزدیک هاست، اونجا هاست، یکی هم بازار یافتابار. رب مبله، یکی رب شیشه است، یکی رب مواد غذاییه. تمام ستایش ها مخصوص رب العالمینه. خدا چیه؟ رب العالمین. دیگران رب محدود هستن. لذا در قرآن ارباب هم اومده، ارباب متفرقتون خیرون ام الله الواحد القهار، توی سوره یوسف. پس خدا کیه؟ رب العالمینه، رب جهانیانه. خب حضرت رسول به نقل امام حسین درباره حضرت زهرا میفرمان چی؟ میفرماید والائمه من ولدها امناء ربی. این پروردگاری که سرپرست همه جهانیان هست، این ائمه ای که از فرزندان حضرت زهرا هستن، امانتدارهای پروردگار منن. اولا پروردگار من یعنی من باشون یه خصوصیتی دیگه دارم. مثلا من خودم اینجوری هستم، مردا اینجوری هستم، خانوما اینجوری هستم. یه دختری رو که از دوستانش از شاگردش میگه این دختر منه، این پسر منه. ها پیغمبر چی میفرماید؟ امنا و ربی، این پروردگار منه، یعنی من باهاش ارتباط ویژه دارم. بعد میفرماید که امنا رب من، رب من رب العالمینه. ائمه از فرزندان حضرت زهرا امانتدارهای پروردگار من هستن. پروردگار چی میپرورونه؟ چی نداره؟ دنیای خلق، دنیای امر، عالم فیزیک، عالم مافوق فیزیک که بهش میگم متافیزیک، همه اینا رو خدا پروردگاری میکنه. ائمه امانتدارهای چی هستن؟ همه خزانه های الهی هستن. خیلی مقام، اصلا یه جمله در میاد، جای دیگه هم هست. اینا خزانه‌دارهای خدا هستن، اینها امانتداران خدا هستن، اینا امانت نگه می‌دارند. بعد فرمود که و حبله الممدود بینه و بین خلقه. دلم می‌خواست اینا رو بیشتر توضیح بدم. و حبله الممدود بینه و بین خلقه. خدا یه ریسمان داره، یک سر ریسمان دست خداست، یک سر ریسمان پیش مردمه. این ریسمان چیه؟ ائمه هستن. این امناء از ولد حضرت زهرا حبل الله الممدود هستن، یعنی ریسمانی که اتصال میدن مردم را با خدا. اینا که امروز حرف در آوردن از خودشون که شما سراغ خدا خدا برید، چرا متوسل میشیم به خلقش؟ خدا خدا گفته. خود خدا وسیله درست کرده. کجا وسیله درست کرده؟ همه جا. همین الان که شما نشستید، با بدنتون نشستید، خدا وحی به شما میفرسته، به وسیله پیغمبر میفرسته. حتی اگه پیغمبری هم نبود، به وسیله عقل شما به شما وحی میکنه، الهام میکنه. خدا وسیله سازه. اینا رو انشالله بعدن توضیح میدیم. اگر قول بدید برای فرج و سلامتی امام زمان علیه السلام 3 صلوات با عجل فرجه بفرستین، 5-6 دقیقه هم یه کارتون دارم. 3 صلوات با عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
امروز 19 رجبه. رجب 29 روز امسال، 10 روز از رجب مونده. تا 15 شعبان 14 روز هم از شعبان مونده. چقدر میشه؟ میشه 24 روز. آقایان و بانوان، جوانان، اگر قرار باشه امام عصر ارواح فداه یه وقتی لطف بیشتری به مردم کنن، سر بزنن به مردم، از نظر شما کی سر میزنن؟ احتمالش کی بیشتره که حضرت بیشتر بیان تو مردم؟ موقعی که مردم جلساتی درست کردن به نام جشن برده پارتی ایشون، جشن ولادت ایشون. غیر از اینه؟ آه حاج آقا، این جشن ولادت مال اروپایی هست؟ نه، مال اروپایی ها نیست، مال بشره. ائمه بهترین جشنا رو میگرفتن. یک دلیلش هم اینه که در جشناشون سور میدادن، گیفت میدادن. سور اسمش چی بود؟ عقیقه. گوسفند میکشتن، خون میکردن. وقتی بچه هاشون متولد میشدن، کله هاشون و پسرا رو کله هاشون رو با تیغ اصلاح میکردن، به اندازه وزن مو نقره و طلا به فقرا میدادن. چنده بودیم نمشنیم. از جشن ولادت ائمه، چیزی که خود ائمه جشن گرفتن، و این فطری بشره، مال اروپایی ها نیست. این کیک بریدن نه مال اروپایی هاست، این هم یه رسم اجتماعی است، خیلی هم خوبه، بد نیست، چیش بده. خب در نیمه شعبان مردم شیعه در جهان برای امام زمان علیه السلام جشن میگیرن. اگر قرار باشه که امام عصر ارواح فداه در یک فصلی از سال با مردم دیدار کنن، لطف کنن، یکی از برترین ایامش جشن ولادتشون، چون در جشن ولادتشون هم مادرشون خیلی خوشحاله، حضرت نرجس خاتون، هم پدرشون خیلی خوشحاله، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. دیگه برو تا خود پیغمبر اکرم. به خاطر خوشحالی اونها و اینکه مردم محبت کردن، حضرت احتمال اینی که تو تمام جلسات یه سرک بکشن هست. مهربونن. شما، من برام اتفاق افتاده، یه وقتی من بیمارستان بودم، خیلی وقت پیش، بعد وقتی از بیمارستان اومدم شنیدم که رفقا یه مجلس دعا قرار دادن، ما رو دعا کردن، خودم به ما رحم کرد. با اون رفقایی که برخورد کردم ازشون تشکر کردم. اونایی که من از بیمارستان اومدم اومدن دیدنم، هنوز بعضیاشون یادمه، تشکر کردم. اونایی که تو بیمارستان اومدن دیدن من، تشکر کرد. امام زمان علیه السلام مهربان ترین پدر هستن. ها؟ در نیمه شعبان احتمال این که تو جلسات شیعیان شرکت کنن خیلی زیاده. چه کنین؟ خب اگر یه بزرگی، مثلا میگم الان یه بزرگی یهو وارد مجلس ما بشه، همه ما چهره نشستنمونو تغییر میدیم. یه کاش که مثلا این لباسو نپوشیده بودم، لباس بهتر پوشیده بودم، کاش که اینجوری نشسته بودم، کاش که زودتر میرفتم دست این آقای بزرگو میبوسیدم. نه؟ اینجوری هست؟ یه کاری کنیم، 24 روز مونده که در روز انشاءالله و در شب میلاد امام زمان علیه السلام اگر حضرت لطفی کردن که میکنن، ما شرمنده حضرت و برخورد حضرت نشیم. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، شما آخوندان که همش حرف میزنیم، ترد بده، ترد میدن. دو تا پیشنهاد دارم. خیلی تکلیف سبک. از کی شروع کردین پیشنهاد از دیروز بعد از ظهر یه کلاس داشتم ساعت 5:30 اونجا گفتم به نظرم بچه هاش اینجا هستم بعضی. بعد امروز صبحم باز یه کلاس دیگه داشتم اونجا هم گفتم، به خودم سپردم که حتما در امشب برای شما هم بگم. اگر میخوان اون دوتا پیشنهادم رو بگم که خیلی سبکه و خیلی راحته، باید به روح حضرت نرجس خاتون و حکیم خاتون که مامای امام زمان علیه السلام بودن صلوات بفرستن.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم.
روزی یک دقیقه به حضرت اسمس بزن. چی جوری اسمس بزن؟ مگر اسمس و پیغام و پیامک فقط با این قوطی های بدلیه؟ نه، پیغام با چیزهای دیگه هم میشه. چیه اون پیغام؟ یک دقیقه خلوت کنیم با امام زمان علیه السلام صحبت کنیم اینجوری: السلام علیک یا صاحب الزمان. روزی یه دقیقه السلام علیک یا صاحب الزمان، منو بخشیدی، منو میشناسی. روزی یک دقیقه با امام زمان حال کنی. حاج آقا جواب میده؟ جواب میده. به کی تشبیه کنم؟ اصلا چه تشبیه کنم؟ تشبیه اینه که بگم این آقا مثل برادر منه، اما اگر ایشون مهربونیش مثل برادر باشه بگم این آقا برادر منه، این آقا بچه منه. امام رضا علیه السلام راجع به ائمه چی فرمودن؟ فرمودن امام پدر مهربانه. باش صحبت کنی روز یه دقیقه، هر جا هستی، تو اتوبوس، تاکسی، تو هر جا، تو کلاس، تو کاسبی. به نظر من اینجوری میرسه که اگر به ایشون هم خطاب کنین پدر، بعدشون نمیاد. یک دقیقه. من الان همین لحظه، چون شب جمعه است و یه خودم صحبت کردیم راجع به مادرش، یک دقیقه سکوت میکنم که هر کدوم از شما آقایان و بانوان همین الان با امام زمان ارتباط برقرار کن، ارتباط روحی. روزی یک بار، یک دقیقه با حضرت صحبت کن، ازش عذرخواهی کن. من میگم خودم یا صاحب زمان، نوکر بدی برات هستم، معرفت ندارم، تقوا ندارم، قصد خالص ندارم، خودخواهی دارم، بد اخلاق، کمکم کن، دستمو بگیر، از من بگذر، ببخش. دلم میخواد اگر روز نیمه شب و شب نیمه شب و اون ایام جلسه اومدین که من بودم، چشمتون از من بر نگردن. این تکلیف اول. سخته آقا، سخته. یک دقیقه، روز یک دقیقه، هر وقت خواست، هر چم خواستی با حضرت صحبت کن. دو، روزی با یک نفر حداقل تلفنی، حضوری، اسمسی صحبت کن. اینجوری فردا بگو امروز 24 روز تا نیمه شعبان باقی است. دوست عزیزم، برادرم، آیا آماده هستی برای نیمه شعبان؟ هم حداقل پالس، یه پالس اسمسی. اگر ما اینجا الان مثلا زن و مردمون 50 نفر باشیم، در این 24 روز روزی با یک نفر صحبت کنیم، هر کدومون با 24 نفر صحبت کردیم، 100 تا 24 میشه 240 نفر، 2400 نفر، نصفش میشه 1200 نفر. 1200 نفر رو در این 24 روز یه پالس آگاهی بهشون دادیم. آقایان و بانوان، امام زمان بسیار 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 قریب، دین امیر المؤمنین و تشیع بسیار بسیار قریبه. شما آقایان در این شب جمعه با این تذکر من، خانم ها و آقایان، یه پالس یک دقیقه ای روزی برای یک نفر بیدار میشن. از این 1200 نفر، اگر 1/100شون یعنی 12 نفر بیدار بشم با این پالس ما برای هممون کافی است. قرآن می فرماید من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا.